ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله شبانگاهی پنجشنبه 4 شهریور ماه 1400 برابر با 26 اوت 2021 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات افغانستان. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها با الهی روانشاد همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از کشته شدن چندین نظامی آمریکایی در جریان دو حمله به اطراف فرودگاه کابل خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع همچنین آمده که چند تن از نظامیان آمریکایی به دلیل جراحات تحت درمان هستند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود تعداد نظامیان کشته شده آمریکایی را 4 گزارش کرده. مقام‌های طالبان کشته شدن 13 تا 20 تن در پی این انفجار را تایید کردند. هنوز آمار دقیق کشته و زخمی ها مشخص نیست، اما منابع بیمارستانی از انتقال 10 تن به مراکز درمانی خبر دادند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما در روزهای اخیر مقامات غربی از افزایش فعالیت عناصری از گروه داعش در افغانستان سخن گفتند. نهادهای امنیتی غربی در 24 ساعت گذشته به شهروندان خود هشدار داده بودند که در اطراف فرودگاه کابل تجمع نکنند. از جمله مقام‌های بریتانیا گفته بودند که شواهد قابل اعتنایی در دست دارند که احتمالاً حملات انتحاری در این منطقه وجود دارد. در پی وقوع 2 انفجار در اطراف فرودگاه کابل، دیدار نخست وزیر اسرائیل با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تعویق افتاد. یکی از مهمترین اهداف سفر آقای بنت به پایتخت آمریکا گفتگو درباره رویکرد دولت جدید اسرائیل در قبال ایران است. نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود برجام دیگر موضوعیت ندارد و او طرحی برای مهار ایران بدون برجام تهیه کرده که آن را به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد کرد. گروهی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ روز پنجشنبه با انتشار بیانیه به ویدیوهای افشا شده از زندان اوین واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی فوری و جدی نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند. این زندانیان سیاسی در بخشی از بیانیه خود آوردند که در زندان شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شوند. در روزهای اخیر گروه هکری عدالت علی ویدیوهای متعددی از نحوه نگهداری، بدرفتاری و ضرب و جرح و شتم زندانیان منتشر کرده که با واکنش افکار عمومی از یک سو و مقامات قضایی از سوی دیگر روبرو شده است. این ویدیوها نخستین بار روز 31 مرداد ماه توسط رادیو فردا منتشر شدند. هرچند رئیس سازمان زندانها در این زمینه مسئولیت خود را پذیرفته و رئیس قوه قضایی دستور رسیدگی فوری صادر کرده، اما نهادهای مدافع حقوق بشر و هم گروه های از زندانیان سیاسی که حال بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کردند میگویند برخورد با زندانیان در ایران آنچنان از حقوق بشر به دور است که نمیتوان صرفاً با اکتفا به عذرخواهی آن را جبران کرد. و بالاخره اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین واکنش نشان داد. در این پیام آمده ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون دست کرده تایید کننده چیزی است که از مدت‌ها قبل جزو دانسته‌ها بود و می‌افزاید شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم الهی روانشاد شنیدید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دو انفجار خونین در خارج از فرودگاه کابل، دست کم 13 نفر کشته شدند.
اگر نیروهای داعش مانع پیشروی طالبان نتونستن بشوند، به هر حال استراتژی داعش یا دولت اسلامی در تمام کشورهای اسلامی عبارت از یاد بی‌نظمی، بی‌ثباتی، انارشی است.
بازدید ابراهیم رئیسی از غسالخانه بهشت زهرا در اولین روز تشکیل دولت.
اگر که ما بخوایم در نظر بگیریم که میخواسته نشون بده که چقدر جان آدم ها براش مهم هستش، باز هم جای غلطی میسته، به خاطر اینکه جایی میسته که دیگه جانی وجود نداره.
افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، خط فقر هم در ایران بار دیگر افزایش پیدا کرد.
با افزایش قیمت ها شمار بیشتری از درک های درآمدی اینها فقیرتر بشه.
و علاوه بر موضوع کرونا، اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. خب قبل از اینکه تحولات افغانستان رو شروع بکنیم، ابتدا نگاهی داشته باشیم به تحولات کرونا در ایران. همکارم فرهنگ قویمی همکنون روی خط ارتباطی ما هستن. فرهنگ، چه خبرهای تازه‌ای هست و به ویژه درباره مسئله کمبود واکسن در برخی استانهای ایران همچنان گویا موضوع چالش برانگیزیه؟
بله، با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. با جان باختن در واقع 694 نفر دیگه و ابتلای نزدیک به 37,000 نفر به ویروس کووید 19 در شبانه روز گذشته، ایران یک روز غمبار دیگر رو پشت سر گذاشت. البته این آمار مورد تردیده و به گفته برخی مقام های بهداشتی شمار جانباختگان و مبتلایان چند برابر بیشتر از آمار رسمیه. در مورد واکسیناسیون هم شاهد نابسامانی و مدیریت ناکارآمد وزارت بهداشتیم. به عنوان نمونه همین امروز محمد علوی معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته که سهمیه واکسن باید به طور منظم و روزانه به استان خوزستان اختصاص پیدا کنه و نه اینکه یک روز سهمیه داشته باشیم و به گفته او یک روز نداشته باشیم. همین حرفای آقای علوی شاهدی است بر مدیریت ناکارآمدی که وزارت بهداشت و دولت در مورد جلوگیری از کرونا انجام میده. او گفته که اخیراً 60,000 دوز واکسن به استان خوزستان تخصیص دادند که معادل یک روز و نیم واکسیناسیون در این استانه. در استان اصفهان هم مسئولان گفتند که واکسن های استرازنکا در این استان تمام شده و تنها واکسیناسیون نوبت دوم با واکسن چینی سینوفارم و واکسن برکت در حال انجامه. این رو هم اضافه کنم که تا امروز نزدیک به 7 میلیون نفر هر دو دوز واکسن رو در ایران دریافت کردند و به حدود 17 میلیون نفر هم تنها یک دوز تصدیق شده.
فرهنگ، از شیوع بیماری عفونی قارچ سیاه که گفته میشه در 6 استان ایران شناسایی شده و داروهای این بیماری هم کمبود وجود داره، چه خبرهایی هست؟
بله، بر پایه گزارش‌ها در 3 روز گذشته علاوه بر 10 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان خمینی تهران، دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران هم از بستری بودن بیش از 20 بیمار مبتلا به قارچ سیاه خبر داده و امروز هم دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد که در 2 بیمارستان این شهر 20 بیمار مبتلا به قارچ سیاه بستری هستند که علاوه بر این 50 مورد در استانهای اردبیل، گیلان و خوزستان هم چند بیمار به مبتلا به قارچ سیاه شناسایی شدند. همونطور که میدونید قارچ سیاه بیماری مصری نیست و در واقع یک نوع بیماری عفونی بسیار خطرناکه که به گفته پزشکان در مبتلایان به کرونا که به علت استفاده از کورتون سطح ایمنی بدنشون به شدت کاهش پیدا میکنه ظاهر میشه که میتونه به نابینایی و مرگ منجر بشه. در این شرایط در این شرایط وحید جان، امروز حیدر محمدی مدیر کل داروسازی سازمان غذا دارو در یک برنامه تلویزیونی گفته که موجودی داروی درمان قارچ سیاه در 2 هفته اخیر به صفر رسیده. این هم یک نمونه دیگه از مدیریت ناکارآمد دولت و وزارت بهداشت. یعنی از 2 هفته پیش خبر داشتند اما تا حالا داروی این بیماری عفونی وارد نشده.
خیلی فرصتمون کوتاه، اما میخوام اینو بپرسم که مقام‌های بهداشتی ایران امروز نسبت به احتمال ورود گونه جهش‌یافته ویروس کرونا دارن هشدار میدن. این چه جوری بوده؟ چه خبرهایی هست در این زمینه؟
بله، در واقع علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روزنامه ایران گفته که با توجه به مشاهده چند مورد ابتلا به لامبدا در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پاکستان و قطر، احتمال ورود این وریانت یا سویه جهش یافته کرونا به ایران زیاده و خواسته که مرزهای کشور رو ببندند. نادر توکلی معاون ستاد کرونا هم خواسته که هشدار داده که مرزهای ورودی کشور کنترل بشه، مثل ماجرای دلتاست که هشدار دادن مرزها رو ببندین که نبستند و حالا شاهد حضور دلتا در همه جای ایران هستیم.
متشکرم. آخرین خبرها درباره کرونا در ایران رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان که در ابتدای این بخش خبری شنیدید، گفته شده در جریان دو انفجاری که در بیرون از فرودگاه کابل صورت گرفته دست کم 13 نفر از جمله چند کودک کشته شدند. خبرگزاری رویترز گفته یک مقام طالبان گفته که چند عضو این گروه هم زخمی شدند. یک مقام ایالات متحده آمریکا هم اعلام کرده که 3 نفر از کارکنان آمریکایی در جریان این انفجار مجروح شدند. البته هنوز تعداد قطعی و هویت افراد کشته شده یا زخمی شده مشخص نیست. دقایقی قبل گفتگوی داشتم با کریم پاکزاد، تحلیلگر سیاسی افغان در پاریس، و درباره این تحولات از او پرسیدم.
ببینید، چون این انفجار کاملا غیر منتظره نبود، نیروهای آمریکایی و بی‌تنوی از دو روز سی روز قبل به این طرف این اخطار را میدادند، یعنی که اطلاعات به اونا در این موضوع رسیده بود. ولی به صورت عموم هم ما انتظار از این رو داشتیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هنوز در کابل طالبان جا به جا نشدن، هنوز اینا دارای از حکومت نیستن، به این معنی که ثبات در کابل و حتی در شهرهای دیگه افغانستان کاملا نامعلوم است در حالت حاضر. این یک طرف مسئله است. ولی در این حال اینا هم میدونیم که اگر نیروهای داعش که یک واقعیت است در افغانستان، اونا مانع پیشروی طالبان نتونستن بشوند، به هر حال استراتژی داعش یا دولت اسلامی در تمام کشورهای اسلامی عبارت از ایجاد بی‌نظمی، بی‌ثباتی، آنارشیست. ما در تمام کشورهای منطقه دیدیم، چی عراق، چی یمن، چی سوریه، چی لیبیا، خب بعد تکلیف چی، حالا افغانستان ممکن است به اون حالت بیفته، که در صورت چنین بی‌نظمی و بی‌ثباتی این افراطی ترین نیروهاست که از اون سود میگویند. و اختلاف نظر تا حد دشمنی بین طالبان و داعش هم یک واقعیت از داعش به هیچ وجه با ایدئولوژی اسلامی ناسیونالیستی طالبان جور در نمی آیند. از این لحاظ است که ما فکر میکنم که این عملیات انفجاری امروز در کابل از یک طرف نشان میده که داعش داره وارد معرکه میشه.
شما اینجور که آقای پاکزاد از صحبت شما متوجه میشم، شما بیشتر مسئولیت این انفجار رو، همچنان که آقای بایدن روز گذشته هشدار داده بود که خطر حمله گروه موسوم به داعش رو اعلام کرده بود، این حمله رو بیشتر کار گروه داعش میدونید تا اینکه طالبان مسئولیت این موضوع رو داشته باشند؟
بله، ببینین، از یک طرف ما فعلا هنوز اخبار موثق مبنی بر اینکه کدام گروهی این عملیات انجام داده نداریم.
یعنی طالبان سودی نمیبره از این انفجاری که بخواد؟
به هیچ وجه. شناخت جامعه افغانستان و تناسب نیروهای سیاسی اسلامگرا در افغانستان ما نشان میده که تنها نیرویی که ممکن است دست به این عملیات بزنه و از آن سود ببره داعش است. البته در درون طالبان هم اختلافات وجود داره. طالبان هم یک نیروی سیاسی نظامی واحد و متحد نیستند. ببینید در افغانستان من همیشه میگم که تمام مسائل سیاسی در افغانستان روی مسائل قومی استوار است. آنچه که در مورد طالبان مطرح است مسائل میان قومی، یعنی مسائل قبیلوی و اقوام درونی پشتونها مطرح است. این روز ما از سالهای پیش به این طرف ها مشاهده کردیم که رقابت میان آنچه که به نام طالبان تاریخی یاد میکنند، یعنی پشتونهای قندهار و حومه آن از یک طرف و پشتونهای شرق افغانستان که بیشتر غزایی هستند، اونا تحت رهبری در 20 سال اخیر تحت رهبری شبکه حقانی، جلال‌الدین حقانی بنیانگذار از این بود، اینا قرار دارند.
آقای پاکزاد، یعنی ما میخوایم اینجوری برداشت میتونیم بکنیم از صحبت شما که در آینده افغانستان ما نه تنها دیگه با گروه طالبان روبرو هستیم، بلکه یک گروه داعشی هم هست که میتونه علیه حتی طالبان و حتی نهادهای غربی و کشورهای غربی هم عمل بکنه؟
بله، بدون شک و شبهه. میدونید اگر از 2.5 سال به این طرف چین، روسیه، ایران، اینا همه با طالبان نزدیک شدن، گفتگو کردن، ترس همه این کشورها از رشد داعش در افغانستان و ایجاد بی‌امنیتی در مسائل داخلی این کشورهاست، وگرنه اینا هیچ یکی از این کشورها از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی با طالبان میانه ندارند، یعنی خوبی ندارند. آنچه که مثلا غرب و امریکا به خصوص کم گرفت، امروز هم حتی گرچه اینجا و آنجا صحبت های میشن، او عبارت از ایست که در کنار طالبان و به خصوص علیه طالبان یک نیروی افرادگرای دیگه در افغانستان از سال 2014 به این طرف پا گرفته که او داعش است. من گروه دیگه رو نمیبینم در افغانستان، گرچه گروه های اسلامگرای توریستی به خصوص پاکستانی اینا در افغانستان فعالیت میکنن، اینا وجود دارن و حتی من از تضادهای درونی طالبان هم صحبت کردم، ولی در حاضر من بیدیم یک سندی داشته باشم برای شما، ولی متعقل هستم با ارزیابی و تحلیلی که جامعه افغانستان دارم که این کار به احتمال زیاد کار داعش است.
در باره آخرین تحولات افغانستان دیدگاه کریم پاکزاد تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین روز کاری دولتش به غسالخانه بهشت زهرا رفت و با کارکنان کفن و دفن گورستان تهران دیدار و گفتگو کرد. درباره این موضوع و همچنین توانایی و کارآمدی کابینه دولت ابراهیم رئیسی، دیدگاه مهدیه گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
یک شکل نمادینی داره حضور آقای رئیسی در بهشت زهرا. خب ما تجربه اینو داریم که در سالهای قبل شروع به کار از دانشگاه، از دبیرستان، از مدرسه یا از بیمارستان یا حتی از جاهایی که مذهبی هستن شروع بشه، ولی این بار از بهشت زهرا شروع میشه. شاید بشه این رو در نظر گرفت که همونجوری که آقای رئیسی نماد کشتار و قتل عام هستش در افکار عمومی و در اذهان ما، حداقل شروع به کارش هم از بهشت زهرا شروع میکنه. ایده اصلی اینه که به خاطر کرونا، اما شما ببینید آیا پایان کار کسی که بیمار میشه و کرونا میگیره بهشت زهرا است؟ و اونجایی که دولت میتونه بهش رسیدگی کنه بیمارستان ها هستش در واقع. شاید از حتی اگر که ما بخوایم در نظر بگیریم که میخواستنشون بده که چقدر جان آدم ها براش مهم هستش، باز هم جای غلطی میسته، به خاطر اینکه جایی میسته که دیگه جانی وجود نداره و بسیاری از مردم دارن توی اون بیمارستان ها به خاطر نبود دارو، به خاطر نبود پرسنل یا به خاطر نبود امکانات میمیرن. و این جایی که قرار گرفته خودش نشون دهنده رویکرد نه فقط رئیسی بلکه جمهوری اسلامی به این مسئله هستش که نه در حال حل مسئله نیستن، در پایان مسئله میرسن.
دولت آقای رئیسی که امروز آغاز به کار کرد، عهدنامه‌ای رو به امضا رسوندن به شیوه دولت آقای احمدی نژاد که در یکی از اون بندها به فساد ستیزی استناد میشه و همچنین التزام عملی به ارزش‌های انقلاب اسلامی. این التزام عملی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، مردم در پی این باید منتظر چی باشند؟
خب حالا ما امروز که البته خب خبر هست هنرهای نمایشی رو از در واقع دانش آموزان دختر تو هنرستان ها داشتیم. شاید بشه گفتش که همین هم خودش این پیغام رو قراره با ما بده که رویکردشون قرار برگرده به سالهای اول بعد از انقلاب و خب این میتونه اون ارزش هایی رو که گفته شده بوده در سالهای اول انقلاب برگردونه به جامعه. اما نکته ای که این به این وجود داره اینه که یکی از همون مسائلی که سالهای اول انقلاب بهش اشاره میشده هم بحث فساد ستیزی هم التزام عملی هم بحث توجه به گروه ها و اقشار فرودست هستش که در ادبیات اسلامی و در ادبیات جمهوری اسلامی مستضعفین نامیده میشن. ولی همین سال 98 ما میبینیم که آقای خامنه‌ای میاد یه بازتعریفی از مستضعفین میده که متفاوته با آنچه که ما انتظارشو داشتیم و شنیده بودیم در حداقل دهه 60 و سالهای بعد از انقلاب. من فکر میکنم ما باید منتظر این باشیم که بسیاری از تعریفهای دیگه‌ای هم که در جمهوری اسلامی تا امروز وجود داشته بعد از این تغییر کنه. مثل همون روزی که در چین ارتباط با امپریالیسم جهانی شروع شد و بعد پرسیدن ازش که پس چطور بود، مگه قرار نبودش که با آمریکا صحبتی نشه، گفت نه این چپ چینیه با چپ شوروی فرق میکنه. من فکر میکنم ما باید منتظر یک نوع اسلام و یک نوع التزام عملی به ولایت فقیه باشیم که تا پیش از این ندیدیم و شاید قراره باز تعریفش بکنه.
با توجه به اینکه جلسه رأی اعتماد دولت آقای رئیسی رو پیگیری کردید، این کابینه و این دولت چقدر میتونه مشکلات، ابر بحران ها و بحران های پیش روی جمهوری اسلامی رو حل بکنه؟
توی هیچ کدوم از جلسات برنامه مشخصی دیده نمیشد. یک مخرج مشترک داشتن و اون هم ابراز ارادت و علاقه به رهبر جمهوری اسلامی بود، به سلیمانی بود، بعد ارزش‌های انقلاب بود، چیزی که اول شروع می‌کردن. توی وقتی که تمام این وزرا داشتن کابینه پیشنهادی در واقع داشت، اگه یه مخرج مشترک بگیریم حداقل 2 تا 3 دقیقه اول فقط ابراز ارادت به آقای خامنه‌ای و ائمه شیعه گذشت و بعد از اون هم در مورد اینکه با قبلی ها و با اطراف خودشون در همین موقعیت چه تفاوتی دارن، مثلا اینکه آیا به مذاکرات اعتقاد دارن یا اینکه به دروس و شاید بشه گفتش که آموزش های غربی اعتقاد دارن، مثلا در بحث آموزش و پرورش یا آموزش عالی و از این قسمت های تو. حتی بهداشت رفتن سراغ بحث سنتی و بهداشت سنتی. من فکر نمی کنم که ما انتظار اینو داشته باشیم که از دل این کابینه تفاوت چشمگیری با گذشته ببینی و انتظار اینو داشته باشیم که بحرانی حل بشه، مگر اینکه در دیت تصمیم گرفته شده باشه که بحرانی حل بشه که خب میتونه مهمترین مسئلهش ارتباط با جهان باشه.
این کابینه ی دولت آقای رئیسی در نوع کنش متقابلی که با خود مردم باید ایجاد بکنه با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو خواهد بود؟
مهمترین چالشی که جمهوری اسلامی امروز با بدنه مردم داره، حتی با اون درصدی که به ابراهیم رئیسی رأی دادن، بحث بی‌اعتمادیه و به دلیل این بی‌اعتمادی هر نوع قولی که جمهوری اسلامی این دولت بده یا خود آقای خامنه‌ای بیاد بده، به خاطر این بی‌اعتمادی که البته خودش بحث مفصلیه چون بارها و بارها مردم دروغ شنیدن در مورد مسائل مختلف، نمیتونن کاری رو از پیش ببرن. بزرگترین بحران اینه، هم برای این دولت، هم برای ابراهیم رئیسی و هم برای شخص خامنه‌ای، که این بی‌اعتمادی رو بتونن حلش بکنن، که من با توجه به در واقع شرایطی که جامعه ایران داره بعید میدونم امکان این رو داشته باشه جمهوری اسلامی که از این بحران عبور کنه.
دیدگاه مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو میشنیدید درباره شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی. اما به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون 30% تا 90% افزایش یافته. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
طی روزها و هفته‌های اخیر افزایش تصاعدی قیمت انواع مواد غذایی از گوشت و تخم مرغ گرفته تا روغن و سیمان و آهن، امان شهروندان ایرانی را بریده است. حتی قیمت 1 کیلو هویج از قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز نیز بالاتر رفته است. قاسم علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به خبرگزاری ایلنا گفته است قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون 30% تا 90% افزایش یافته است. به گفته این فعال اقتصادی، قیمت شکر با 90% افزایش رکورددار بیشترین افزایش قیمت از ابتدای سال جاری تا کنون است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزوده که پیامدهای این گرانی موجب کاهش 35% تقاضای مواد غذایی از سوی مردم شده است. در پیوند با این مسئله، پیشتر مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، گفته بود که تنها 15 میلیون نفر در ایران امکان خرید برنج را دارند. قیمت هر کیلو برنج در ایران به حدود 45 هزار تومان رسیده است. ضمن آن که سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم از افزایش 70 درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی در ماه‌های اخیر خبر داده است. همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، وزارت تعاون هفته گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل 38 درصد رشد داشته است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره دلایل بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ایران به رادیو فردا میگوید:
پیامد این افزایش قیمت ها چه به شکل بالا رفتن تورم یا مسئله نقصان هایی که در بازار هست، یعنی گرانی، موجب شده که خط فقر بره بالا. بنابراین باید انتظار داشت که با افزایش قیمت ها شمار بیشتری از دهک های درآمدی و البته دهک های درآمدی که جزء اون 70 درصد هستند یا 7 دهک تلقی میشن، اینها فقیرتر بشن. بنابراین باید انتظار داشت که هم فقر مطلق، یعنی از دست دادن همون حداقل های زندگی، افزایش پیدا کنه در شمار بیشتری از جمعیت، و همچنین مسئله خط فقر نسبی که اون هم به این دلیل که با توجه به توزیع ناموزون منابع و درآمدها شاهد اون هم بیشتر خواهیم بود، به این دلیل که جامعه ایران یک جامعه طبقاتیه و در این شرایط کسانی که به هر حال دسترسی به رانت، اطلاعات، ارتباطات، قدرت و نفوذ هستن، اونها از این شرایط میتونن بهتر استفاده بکنن. بنابراین سفره مردم کوچکتر خواهد شد، به طور میانگین، به این معناست که اون دهک‌های درآمدی پایین قدرت خریدشون از دست میدن و با توجه به این قضیه شمار فقیران افزایش پیدا میکنه، چون خط فقر با افزایش تورم و همچنین گرانی ها بالاتر خواهد.
همزمان با استمرار گرانی افزار گسیخته در ایران، به ویژه در زمینه کالاهای اساسی، بانک مرکزی هم ماه گذشته از افزایش بیش از 40 درصدی میزان نقدینگی کشور نسبت به سال قبل خبر داد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، جدای از افزایش غیرمنطقی نقدینگی که مهمترین عامل تورم و گرانی است، اما بخش مهم بحران فعلی اقتصاد ایران و مشکل معیشتی مردم به فساد گسترده مالی مسئولان، ناکارآمدی مدیریتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و همچنین تحریم‌ها ارتباط دارد. تراز منفی ارزی ایران به حدی است که در کوتاه مدت حتی تزریق چند میلیون دلار موجب تعادل در بازار نخواهد شد. از سوی دیگر، چشمانداز نامطمئن اقتصاد در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، ترس از آینده و انتظارات تورمی را بیش از پیش کرده است، به طوری که همزمان با تشکیل کابینه دولت 13 قیمت دلار تا مرز 28 هزار تومان نیز بالا رفت. احمد علوی، استاد اقتصاد:
با ظهور دولت جدید، خب انتظار تورمی افزایش پیدا کرده، به این معنا که بازیگران عرصه بازار انتظار دارن که قیمت ها بالا بره در آینده. به چند دلیل، یکی به دلیل اینکه افزایش نقدینگی، کسر بودجه و در نتیجه پمپاژ پول در بازار که باعث میشه که نقدینگی افزایش پیدا کنه و تورم بالا بره. دوم اینکه مسئله برجام است که در چارچوب دولت 13 به نظر میاد که کارش به مشکل بزرگتری برخورد کرده. بنابراین بازیگران بازار انتظار دارن که قیمت ها در آینده بالا بره و این اثر رو ما حتی در نرخ دلار هم میبینیم که به محض برآمدن دولت بر علیه قدرت، قیمت دلار هم افزایش پیدا کرده و این نشان میده که بازیگران بازار انتظار دارند که در آینده اوضاع دچار تنش بیشتری بشه و قیمت ها بالا بره. منتها نباید از یاد ببریم که بازار ایران دارای مشکلات جدی هست، یعنی علاوه بر تورمی که ناشی از ناترازی بودجه دولته، خب به یک شبه انحصار هم حاکمه بر اقتصاد ایران، ظرفیت تولیدیش هم محدوده. بنابراین ما شاهد پدیده گرانی هستیم که به دلیل انحصار، شبه انحصار هست در بازارهای ایران، و همچنین مسئله این که این بازار کدر، پاسخگو نیست، رقابتی نیست و همه این عوامل، یعنی گرانی به دلیل نقصان هایی که در بازار هست به اضافه تورم که مشکل ساختاری است و همچنین مسئله ناترازی اقتصاد ایران دست به دست هم داده تا این قیمت ها به خصوص قیمت مواد غذایی که کالاهای تجارت پذیر گردش انبارش بالاست و بنابراین از اخبار و تورم انتظاری بیشتر تأثیر پذیره بره بالا.
بانک جهانی نیز در گزارش تازه خود درباره چشمانداز فقر و نابرابری در ایران که تیر ماه امسال منتشر کرده بود اعلام کرد که رکود ادامه دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و فقر به شدت در این کشور افزایش یافته است.
به گفته ساله نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده، مردم مناطقی از کردستان در حال امضای عریضه‌ای برای ارسال به رهبر جمهوری اسلامی هستند تا از اعدام این زندانی جلوگیری کنند. پیشتر نیز روحانیون کرد چنین درخواستی را ارسال کرده بودند، اما با وجود این دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرد. ساله نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
حیدر قربانی فرد عادی کاسب در شهر کامیاران به دو اتهام در دادگستری کردستان محکوم شده که یکی از آن 30 سال جمعاً 90 سال بابت معاونت در قتل افرادی که گفته می شود این افراد از وابستگان جمهوری اسلامی ایران می باشند و با وسیله عناصری که خود را وابسته به حزب دموکرات معرفی می کردند ترور شدند و حیدر در این ترور هیچ نقشی نداشته، فقط رانندگی اون اتومبیل را بر عهده داشته. این موضوع در دادگستری استان کردستان رسیدگی شده و دقیق هم رسیدگی شده و حیدر قربانی هم علی‌رغم اینکه مدعی است وی به زور مجبور شده که رانندگی اون ماشین رو به عهده بگیره و به این درخواست ایشون که تحقیق بشه توجه نشده، ولی قبول داره که این کار رو کرد. اما اشکال اصلی اینه حیدر قربانی علاوه بر این 90 سال حبس در دادگاه انقلاب اسلامی کردستان به اتهام بقی هم به اعدام محکوم شده است.
آقای نیکبخت، در اتهام بعدی حیدر قربانی به اتهام بقی محاکمه شده. این اتهام ظاهرا شرایط ویژه‌ای داره. آیا این شرایط شامل حال حیدر قربانی بوده؟
نه خیر، اتفاقا سؤال خوبی رو مطرح کردید، زیرا برای تحقق اتهام بقی 3 شرط وجود داره که 2 تای آخرش جمعاً 1 شرطه و توضیح میدم. اولین شرط اینه باید عضوی که متهم به باقی بودنه در گروه های مسلح عضویت داشته باشه. بنابراین شخصی که در گروه های مسلح عضویت نداشته باشه اتهام باقی به اون وارد نمیشه. شرط دومش هم اینه که هم اسلحه داشته باشه و هم از اسلحه استفاده کرده باشه، در حالی که به مقتضای همون رأی دادگاه کیفری 1 استان ایشون عضویت در حزب باقی داشته و نه مسلح بوده و نه از اسلحه خودش استفاده کرده. بنابراین مطابق شرع و قانون ایشون نمیتواند باقی محسوب و محکوم به اعدام بشود.
آقای نیکبخت، شما درخواستی برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور روانه کرده بودید و دلایلتون رو برای این درخواست ارائه کرده بودید. همچنین علمای مذهبی کردستان، مردم و ریش سفیدها استشهادی هم در دفاع از حیدر قربانی تهیه کرده بودند و اینکه نباید اعدام بشه، اما ظاهرا دیوان عالی کشور به این توجه نکرده، چرا که آخرین خبر این بود که عیناً حکم اعدام رو تایید کرده و اون رو به اجرای حکم سنندج روانه کرده. این به چه دلیل بود؟
متاسفانه دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی که من در این مرحله وارد پرونده شدم، به نظر من به علت کثرت وقت یا به هر دلیلی دیگری به دلایلی که ارائه شده بود و اون دلایل هم جنبه شرعی داره و هم جنبه قانونی و هم این که این دلایلی که برای بقی وجود داره دقیقا توضیح داده شده که در پرونده مفقود است، یعنی وجود نداره، توجه نکردن و در فرجام خواهی در مدت زمان خیلی اندک اون رو همونطوری که رأی صادر شده بود در دادگاه بدوی تایید کردند و برگردوندند. به دنبال اون ما مجدداً یک درخواست اعاده دادرسی در قالب قانون آیین‌دادرسی کیفری تسلیم دیوان عالی کردیم. این درخواست هم متاسفانه به آن توجهی نشد و خیلی سریع در فاصله مدت چند روز بدون اینکه پرونده رو مطالبه بکنن از سرانداز رسم. ما به دلیل اینکه جان یک انسان در خطره و فقط این رو میگیم و به خاطر همین قضیه مجدداً اومدیم یه درخواست اعاده دادرسی در قالب ماده 477 کردیم که رئیس قبلی قوه قضاییه که اکنون رئیس جمهور شده این رو به دادگستری کردستان اعاده داده بود، ولی در دادگستری کردستان متوجه شدیم علارغم نظر بعضی از حقوقدانان اونجا، قضات اونجا مبنی بر اینکه این شخص مصداق باقی نیست، ولی تحت تاثیر عوامل و کسان و اداراتی که تو این گونه موردها معمولا اظهار نظر میکنن و مانع استقلال قوه قضاییه میشن، همچنان اعاده دادرسی رو رد کردن و در پی آن هم درخواست علمای کردستان هم مردود شد، ولی هم اکنون هم حیدر قربانی و هم مردم کردستان دارن نامه‌ای با مقامات عالی کشور می نویسن که درخواست کردن در اون مجدداً دستور رسیدگی به این پرونده صادر بشه و اگر چنان که باز هم موضوع مصداق بقی بود یک درجه تخفیف به اون داده بشه، به دلیل اینکه اون مردم کردستان اعلام کردند ما که بیش از 25 سال از این شخص رو میشناسیم و با ما کار میکنه و زندگی میکنه و جز کسبه معتبر اونجا هستش، هیچ گونه عمل خلافی از اون ندیدیم و معمولا هم اگر کسی که با یک حزب مسلح در ارتباط باشه یا میره میانه اونها یا اینکه اگر با اونها هم در ارتباط بوده باشه به نوعی بروز پیدا خواهد کرد. حالا نمیدونم این مسئله قبول میشه یا نمیشه.
آقای نیکبخت، شما به عنوان وکیل حیدر قربانی چگونه اصرار دارید که حکم اشتباهه و نباید در مورد او مجازات اعدام اجرا بشه؟
برای اینکه جرم بقی از جرایمی است که خیلی حساس، مهم و باید خیلی رعایت جزئیات کار بشه و من چون پرونده ایشون رو مطالعه کردم و دقیقاً در جزئیات اون ورود دارم، حقیقت قضیه اینه من نه اقرار خود حیدر رو در مورد ارتباط با حزب دموکرات کردستان و وابستگی تشکیلاتی بودن اون رو دیدم و نه هیچ گونه دلیلی مبنی بر مسلح بودن اون وجود داره و مهمتر از همه چیز این که خود پرونده شعبه دادگاه کیفری که استان به همین شکل تایید میکنه که ایشون مسلح نبوده و در عملیات مسلحانه بر علیه اون سه نفر مداخله نکرده و صرفا چون ماشین سرقتی برای اون افراد خریده، البته با پول خودشون و با پول اونها، و همچنین مجبورش کردن که رانندگی رو به عهده بگیره، این مصداق معاونت در جرم خواهد بود در جرم قتل و دیگر مصداق بقی نیست. به همین دلیل است که ما اصرار داریم که مجددا به این پرونده رسیدگی بشه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده. اما رفتارهای خشن زندانبانان علیه زندانیان که در جریان هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین افشا شده به واکنش جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان منجر شده. 28 تن از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای خواستار اقدام نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه و فشارهای مرعی و نامرعی علیه زندانیان سیاسی و عادی در ایران شدند. نوشین سید حسینی گزارش میده.
در پی افشای ویدیوهای دوربین‌های نظارتی در داخل زندان اوین، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با تأکید بر اعمال شکنجه و خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی خواستار اقدام نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت زندانیان در ایران شدند. در این بیانیه که به امضای 28 زندانی سیاسی رسیده، برخورد با زندانیان در ایران نقض حقوق بشر و حقوق زندانی خوانده شده و جبران آن با عذرخواهی مسئولان مربوطه ناممکن دانسته شده است. رئیس سازمان‌های زندان‌ها محمد مهدی حاج محمدی در واکنش به انتشار فیلم‌های دوربین‌های امنیتی در زندان اوین در پیامی توییتری رفتارهای مشاهده شده در این ویدیوها را غیر قابل قبول خوانده و بابت آنها عذرخواهی کرده بود، گرچه مخاطب این عذرخواهی زندانیان نبودند. نکته‌ای که از چشم کاربران شبکه‌های اجتماعی مخفی نماند و با انتقاد بسیاری مواجه شد. بر پایه ویدیوهایی که یک گروه سایبری به نام عدالت علی پس از هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین روز 31 مرداد ماه در اختیار رسانه‌ها قرار داده، زندانیان در معرض رفتارهای خشن ماموران زندان قرار می‌گیرند، از جمله کشیدن یک زندانی بیحال روی زمین به مسافتی طولانی. زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شده، شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت اوریان و فیزیکی در فیلم‌های نمایش داده شده را صرفاً بخشی از شکنجه‌های رویت‌پذیر علیه زندانیان و خانواده‌های آنها دانسته و از شکنجه‌هایی گفتند که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود. امضا کنندگان این بیانیه به طور مثال به شکنجه‌های روانی و ذهنی در سلول انفرادی یا همان شکنجه سفید، اتاق بازجویی و رنج ندیدن خانواده، عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش را به عنوان نمونه‌هایی از شکنجه‌های نامرئی نام بردند. این 28 زندانی سیاسی در ادامه بیانیه خود از فشارهای روانی گفتند که از لحظه ورود نیروهای امنیتی به منزل زندانی سیاسی و تجاوز به حریم خصوصی آنها و خانوادهشان آغاز شده و تا دوران بازداشت، بازجویی و دادگاه ناعادلانه و فرمایشی و در نهایت زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی ادامه می‌یابد. و به گفتی آنها آثار مخرب این فشارها، تهدیدها و شکنجه‌ها گاه تا سالها جبران نمی شود. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه رنج جسمی و روانی تحمیل شده علیه زندانیان عادی را حتی بیشتر و اوریانتر از فشارها علیه زندانیان سیاسی دانسته و اغلب زندانیان غیر سیاسی را قربانی ناکارآمدی سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه خواندند. این زندانیان سیاسی در بند در انتهای بیانیه خود با جلب توجه افکار عمومی به این مسئله خواستار رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه ای بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهد از زندانهای کشور به طور مستقل بازرسی به عمل آورد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز روز دوم شهریور ماه اعلام کرد که تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در زندان اوین بررسی خواهد شد. هنوز هیچ جزئیاتی درباره بررسی احتمالی این موضوع منتشر نشده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در انتهای این مجله به سراغ مهتاب وحیدی راد می‌ریم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات دانشجوی 29 ساله است که در شهر تبریز زندگی می کند. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، اما طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. شاهین برزگر دانشجوی رشته مهندسی عمران در دانشگاه آزاد است و همزمان رشته حقوق را هم در دانشگاه پیام نور می خواند. اهل کتاب و مطالعه است و علاقه‌مند به زبان ترکی. در کلاس‌های رایگانی که برای کودکان و بزرگسالان تشکیل داده، زبان و ادبیات ترکی تدریس می‌کند. شاهین برزگر عاشق موسیقی سنتی و رقص آذری است. در باشگاهی در شهر تبریز به کودکان رقص می‌آموزد. اما حالا یک ماهی می‌شود که کلاس‌هایش تعطیلند و شاگردانش منتظر او. این فعال مدنی هنرمند پیشتر در سالهای گذشته هم بارها بازداشت و زندانی شده بود. اولین بار در سال 97 به دلیل شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت شد. بازداشت بعدیش در شهریور سال 98 بود و دو ماه بعد، یعنی در زمان وقوع اعتراض‌های آبان 98 هم یکی از بازداشت شدگان شهر تبریز بود. بازداشتی که دو ماه و نیم به طول انجامید. او در این مدت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل هم محروم بود تا اینکه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. اما مانند بسیاری دیگر از بازداشت شده های اعتراض های آبان 98، برای او هم پرونده امنیتی تشکیل شد. پرونده‌ای که برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تبریز رفت. رحیم حملبر قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز شاهین برزگر را بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 1 سال زندان صادر کرد. اما این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر نرسید. علی اللهیاری قاضی شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی این فعال مدنی را به 3 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد. با این حال شاهین برزگر 31 تیر ماه امسال بار دیگر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون علت بازداشت او را اعلام نکردند. پیگیری های خانواده هم به نتیجه این نرسیده و معلوم نیست این فعال مدنی تا چند روز دیگر باید در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز محبوس بماند.
با این برنامه به پایان این بخش خبری میرسیم. آخرین تحولات به ویژه دو انفجاری که در خارج از فرودگاه کابل سرعت گرفت رو میتونید این آخرین تحولات رو در وبسایت ما رادیو فردا.com ببینید. من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.